بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد ایران موافقت کرده است برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی خود با بازرسان آژانس همکاری کند. محمد البردهی رئیس آژانس با اشاره به اینکه ایران اتهامات وارده درباره تحقیقات هسته‌ای نظامی این کشور را مردود می‌داند، از مقام‌های تهران خواست با آژانس همکاری کامل داشته باشد. محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور تعیین شد. آقای رحیمی قرار است پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی جانشین مصطفی پور محمدی وزیر کشور شود. شایعه برکناری وزیر کشور پس از پایان تعطیلات نوروز و همزمان با مطرح شدن احتمال برکناری داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد مطرح شد. آقای جعفری روز سه‌شنبه در مراسم تودیعش گفت مشکلات دولت احمدی نژاد با افراد مؤثر و سایر نهادهای جمهوری اسلامی از جمله موانع کار وزارتخانه وی بوده است. شرکت کنندگان در کنفرانس کشورهای همسایگان عراق میگویند از کوشش‌های بغداد برای تقویت روند سیاسی کشور و نیز رویارویی با خشونت‌های جاری حمایت می‌کنند. رهبران منطقه و دیپلمات‌های جهان در اعلامیه پایانی اجلاس خود در کویت وحدت ملی، تمامیت ارضی و حق عراق در تعیین آزادانه آینده سیاسی را مورد تأکید قرار دادند. استاندار قندهار روز چهارشنبه گفت بمب‌گذاری انتحاری در این منطقه 3 کشته و دست کم 14 مجروح بر جای گذاشت. کشته شدگان غیر نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در همین حال در پی شورش‌های طالبان در منطقه در استان کنار 5 مأمور امنیتی افغان کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا صبح چهارشنبه در کاخ سفید با ملک عبدالله پادشاه اردن ملاقات کرد. این ملاقات در راستای پیشبرد روند مذاکرات صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل صورت می‌گیرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم روز چهارشنبه در واشنگتن با وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو داشت. قرار است محمود عباس و ملک عبدالله در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کنند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و ممنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. بیانیه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به صدور حکم حبس برای 3 دانشجوی این دانشگاه. نمایش فیلم مستند عارف طبان‌دو ساخته نادر داوودی عکاس ایرانی در دانشگاه تورنتو. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا فرماندهی نیروهای ائتلاف را در عراق به سمت فرماندهی مرکز فرماندهی آمریکا در خاورمیانه برگزیده است و در صورت تصویب سنای آمریکا ژنرال دیوید پترایس که در حال حاضر در عراق بر نیروهای عراقی و حمله آنان به شبه نظامی های سپاه مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه نظارت دارد باید مسئله تامین ثبات را در خاورمیانه در نظر داشته باشد. پریچهر فرزام.
در حالی که کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا دو روز چهارشنبه و پنجشنبه خود را به اعمال یک دیپلماسی ویژه برای نقشه صلح خاورمیانه و ادامه مذاکرات اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها اختصاص داده‌اند، در تحول دیگر بامداد روز چهارشنبه 4 اردیبهشت دفتر مطبوعاتی نیروهای مسلح آمریکا اعلام کرد که کاخ سفید ژنرال دیوید پتریاس فرمانده فعلی نیروهای ائتلاف را در عراق به سمت فرمانده بعدی مرکز فرماندهی آمریکا در خاورمیانه برگزیده است. در پی آن رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت: من وی را به رئیس جمهوری توصیه کردم، زیرا کاملا اطمینان دارم که جنرال پتریوس مناسب ترین فرد برای اداره چنین سمت مهمی است. وزیر دفاع آمریکا آنگاه گفت: جنرال پتریوس عمیقا شرایط موجود و اجرای عملیات ضد شورش را در عراق درک می کند و با توجه به فرماندهی وی در عراق موفقیت را می توان مشاهده کرد. قرار است جنرال ریموند اودیرنو که در حال حاضر دومین مقام ارتش آمریکا در عراق است، جایگزین جنرال پتریوس بشود، هرچند که این نقل و انتقال تا اواخر تابستان و یا احتمالاً اوایل پاییز به طول خواهد انجامید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت: من امیدوارم که هر دو جنرال بتوانند تا چند ماه دیگر به همکاری ادامه دهند تا روند پیشرفت جنرال پتریوس در عراق همچنان ادامه یابد. شروع کار هر دو جنرال در سمت‌های جدید به تایید کمیته نیروهای مسلح سنا نیازمند است و وزیر دفاع اظهار امیدواری کرد که این مسئله نیز زودتر انجام پذیرد. روز چهارشنبه در کاخ سفید دینا پرینو سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا گفت: ارزیابی وضعیت موجود در عراق و چگونگی شرایط امنیتی آن که بنابر پیشنهاد اخیر جنرال پتریوس به کنگره آمریکا قرار است در ماه ژوئیه سال جاری انجام شود، همچنان تحت نظر جنرال دیوید پتریوس صورت خواهد گرفت. در اوایل ماه جاری میلادی جنرال پتریوس که در کنار رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد در کنگره بعدای توضیح پرداخته بود، پیشنهاد کرد بهتر است هر نوع تغییر و تبدیلی در شرایط موجود نیروهای ائتلاف در عراق را به ماه ژوئیه سال جاری و انجام یک ارزیابی موکول کرد. با توجه به پیشنهاد جنرال پتریوس قرار است فراخواندن نیروهای اضافی آمریکا از عراق که قرار بود در ماه ژوئن انجام شود پس از یک توقف 45 روزه و ارزیابی شرایط امنیتی تحقق پذیرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اظهار امیدواری کرد که نه تنها ارزیابی شرایط امنیتی در عراق تحت نظارت جنرال دیوید پتریوس فرمانده فعلی نیروهای ائتلاف انجام شود، بلکه نوع اقدامی درباره فراخواندن نیروهای اضافی آمریکا از آن کشور نیز با تصمیم جنرال پتریوس صورت بگیرد. تغییر و تبدیل فرماندهان ارشد آمریکا در منطقه خاورمیانه در حالی صورت می‌گیرد که ارتش عراق خود را آماده حمله‌های شدیدتر به شبه نظامیان مقتدا صدر کرده است.
گزارشی بود از پریشهر فرزان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد ایران موافقت کرده است که برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی خود همکاری کند. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در همدان ادعا کرد ایران ظرف 2.5 سال هسته‌ای شده است. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعلام کرد ایران موافقت کرده است که برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی‌اش همکاری کند. این بیانیه یک روز بعد از آن انتشار یافت که اولی هاینونن معاون دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران با مقامات جمهوری اسلامی پیرامون برنامه اتمی ایران گفتگو کرد. ایالات متحده و کشورهای غربی میگویند جمهوری اسلامی ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است، اما تهران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش کاملا اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند. محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست ماه مارس این آژانس در وین از تهران خواسته بود تمایل خود را نسبت به پاسخگویی به گزارش‌هایی که حاکی از برنامه ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای است نشان دهد، گزارش هایی که سرویس های اطلاعاتی خارجی آن را تهیه کرده اند. البرادعی گفته بود
ایران continues to maintain that these alleged studies either relate to conventional weapons only or are fabricated.
ایران کماکان میگوید این اتهامات وارده درباره تحقیقات یا مربوط به سلاح های متعارف است و یا جعلی است. با این حال هنوز راه زیادی برای بررسی کامل این موضوع در پیش است. آژانس ارتباطی میان کاربرد مواد هسته‌ای با آن تحقیقات نیافته است و اطلاعات معتبری در این زمینه ندارد. من از ایران می‌خواهم برای رفع این نگرانی جدی تا آنجا که ممکن است با آژانس همکاری کند و فعال باشد.
I urge Iran to be as active and as cooperative as possible in working with the agency to clarify this matter of serious concern.
برخی اطلاعات حاکی از آن است که ایران طرح اولیه ساخت موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و همچنین ساخت تأسیسات زیرزمینی برای آزمایش بمب هسته‌ای را تهیه کرده است. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص این ادعاها تحقیق کند. در تحولی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در استان همدان گفت ایران ظرف کمتر از 2.5 سال هسته‌ای شده است. آقای احمدی نژاد افسود:
ما اینطور محکم و مؤمن و متوکل ایستاده اید، دیگه هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود و جرأت نخواهد کرد که ملت ایران را تهدید کند یا به حقوق ملت ایران تجاوز بکند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی مذاکره و گفتگو با سایر کشورها اشاره کرد و افسود:
تا اهل گفتگو هستید، هر کدومتون فرقی نمی کند، ملت ایران آماده است. اما اگر بخواهید فریبکاری کنید، اگر بخواهید تحمیل کنید، بدانید این ملت ایستاده است و با مشت محکم توی دهن بدخواهان خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به اثرات دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای گفته است انرژی هسته‌ای در زندگی مادی تأثیر فراوانی دارد و با دستیابی به این فناوری به گفته او شاخ ابرقدرت‌های جهان در حال شکستن است.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
یک فعال کارگری کرد روز چهارشنبه در سنندج بازداشت و روانه زندان شد. شیخ امانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار سال گذشته در جریان مراسم روز اول ماه می روز جهانی کارگر در سنندج به همراه 12 تن دیگر بازداشت، زندانی و متعاقباً با تامین قرار وثیقه از زندان آزاد شد. آقای امانی ظهر چهارشنبه هنگام مراجعه به دادگاه برای انجام کار اداری دستگیر و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. از سوی دیگر اتحادیه آزاد کارگران ایران از خودداری فرمانداری سنندج نسبت به صدور مجوز جهت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در این شهر خبر داده است. جزئیات بیشتر درباره این تحولات را در گفتگوی می‌شنویم که مسعود ملک با جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران انجام داده است.
ما تصمیم گرفتیم که بریم دنبال دریافت مجوز برای برگزاری مراسم اول ماه مه و دوستان ما از روز شنبه 31 فروردین به هر حال این مسئله رو پیگیری کردن، نامه‌ای نوشتن و اینو بردن فرمانداری و امروز که این دوستان ما مراجعه کرده بودن، مسئول اتحادیه مراجعه کرده بودن به فرمانداری، فرماندار خودش حاضر به ملاقات با دوستان ما نشده بود و معاون سیاسی فرمانداری سنندج به دوستان ما اعلام کرده بود که ما به هیچ وجه مجوز برای برگزاری مراسم اول ماه مه نمیدیم. دوستان ما هم متقابلا اظهار کرده بودند که ما برگزاری مراسم رو حق خودمون میدونیم، این مراسم رو برگزار خواهیم کرد و اگر مسائلی مثل سال گذشته پیش بیاد مسئولیت اون تماما به عهده فرمانداری سنندجه. در جریان هستید که پارسال دوستان ما رو 13 نفر رو بازداشت کردن و ما هم الان به هر حال دنبال این نیستیم که مسائلی مثل سال گذشته اتفاق بیفته و به همین دلیل دنبال مجوز رفتیم، ندادن. ولی علارغم این، با توجه به این که همونطور که گفتم برگزاری مراسم اول ماه مه رو حق خودمون میدونیم، اقدام به برگزاری روز جهانی کارگر خواهیم کرد. امیدوارم تا اون موقع به هر حال مسئولین بیشتر متوجه حقوق کارگران بشن و فرصتی به هر حال 7-8 روز تا اول ماه مه مونده و تا اون موقع تجدید نظر بکنن در تصمیم خودشون و مجوز رو برای برگزاری اول ماه مه به اتحادیه آزاد کارگران انجام بدن.
یکی از بازداشت شدگان مراسم روز اول ماه مه سال گذشته آقای شیخ امانی که ریاست وقت هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار رو بر عهده داشت. ایشون امروز در مراجعه به دادگاه در سنندج دستگیر و دوباره زندانی شدند.
ایشون و آقای صدیق کریمی، این دو نفر که عضو هیئت مدیره بودن و آقای شیخ امانی هیئت مدیره بود، هر کدومشون 42 روز در زندان موندن و حکم 2.5 سال زندان رو دریافت کردن بنا به حکم دادگاه اولیه. امروز آقای شیخ امانی در رابطه با تعویض به اصطلاح اون وثیقه‌ای که گذاشته بود رفته بود اونو جابجا بکنه، همونجا ایشون رو بازداشت کردن و اعلام کردن که دادگاه تجدید نظر حکم رو به 6 ماه تقلیل داده و همونجا ایشون رو بردن منتقل کردن به زندان مرکزی سنندج. این حکم در مورد آقای صدیق کریم وضعیت مدیره هم که هم اکنون ایشون وضعیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هست صادر شده و احتمالاً ایشون رو هم ظرف امروز و فردا بازداشت کنن ببرن.
فکر میکنید بازداشت ناگهانی آقای شیخ امانی با نزدیک شدن روز جهانی کارگر ارتباط احتمالی داشته باشه؟
وقتی بدون اینکه حکم رو به وکیلشون ابلاغ بکنه، ایشون وکیل رسمی داره، وقتی میره دنبال کاری همونجا بازداشت میکنن میبرن، همون کاری که در رابطه با محمود صالحی کردن، در این حال که همزمان با این کاری که امروز کردن فرمانداری سنندج به دوستان ما گفته که به هیچ عنوان مجوز برای برگزاری مراسم اول امامه صادر نمیشه. به واقع این دو حرکت در یک روز با توجه به اینکه 8 روز 9 روز مونده به اعتراض روز اول ماهنه نشان از این داره که میخوان تضایی رو ایجاد بکنن که اجازه بدن کارگر در این روز به میدون بیاد اعتراض خودش رو اعلام بکنه و به واقع این عمل حرکتی در راستای جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماهنه و جلوگیری از اعتراض کارگران در این روز به نظر من.
شما فکر میکنید با توجه به سختگیری‌هایی که برای برگزاری مراسم روز اول ماه مه برای کارگران وجود داره، انگیزه‌ای برای گرامی داشت روز کارگر و مطرح کردن مطالبات کارگری در این روز باقی میمونه؟
من فکر میکنم که قطعا این اتفاق خواهد افتاد، قطعا در روز اول ماه مه کارگران به وضعیت خودشون اعتراض خواهند کرد، هرچند که به هر حال در طول سالهای گذشته مدام کارگران روز رو که اعتراض کردن مورد تعرض قرار دادن، بازداشتشون کردن، نیروی امنیتی انتظامی به تجمعات و اعتصابات اینا حمله کرده، نمونه اخیرش کارگران کیانتیر بودن، ولی تمام این فشارا هیچ کدومشون به نظر من نمیتونه به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل ابراز وجود کارگران در اول ماه مه عمل بکنه. به علاوه این که روز به روز وضعیت معیشت کارگران بدتر داره میشه، طبق گزارش ها همین یک ماهه اول امسال حدود 50,000 کارگر قراردادی تمدید قرارداد نشدن، از کار خودشون اخراج شدن و طبیعیه که اینا بیان وسط و به شرایط خودشون اعتراض بکنن. از همین اول سال مثلا کارگران همیشه که رفتت به کارگران کیانته دست مزداشون عقب افتاد بود و ده ها کارخونه دیگه در همین امسال شروع به اعتراض کردن و اتفاقا من میتونم بگم که اصلا سابقه نداشت که ما بلافاصله بعد از تعطیلات اعتراضات کارگری رو در حدی که امسال صورت گرفته داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که اول ماه امسال احتمالا باشکوه‌تر از سالهای دیگه برگزار خواهد شد و فریاد اعتراض کارگرها سرتاسر جامعه رو در بر خواهد گرفت.
پسگیری شیخ تصمیم کنم شیخ امانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در گفتگو با جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روز سه‌شنبه دیروز تجمع و تریبون آزادی با نام در حسرت عدالت در این دانشگاه برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به صدور حکم حبس برای مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر و صدور احکام زندان توسط دادگاه انقلاب و کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در دادگاه تجدید نظر به ترتیب به 22، 26 و 30 ماه زندان محکوم شدند. درباره تجمع روز گذشته، فرین عاصمی با سجاد ویس مرادی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کرده و نخست از او درباره تعداد تجمع کنندگان پرسیده است.
فکر می‌کنم چیزی حدود 1000 تا 1500 نفر تقریبا می‌تونیم برآورد کنیم که شرکت داشتن تو تریبون آزاد. موضوعی هم که مطرح شد مرتبط بود با سیدن از دوستانمون که حکم محکومیتشون صادر شد تحت فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی. متأسفانه احکام 1 سال و 10 ماه، 2 سال و 2 ماه و 2 سال و 6 ماه برای آقایون مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان صادر شد که به دور از هر گونه انصاف و عدالت صادر شد. نیروهای دیگه‌ای که داشت بحث فشارهایی بود که از سوی دولت و نهادهای امنیتی به دانشجویان وارد میشه. اهدای گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، صدور احکام ناجوانمردانه توسط کمیته‌های انضباطی، تعلیق، اخراج و همچنین بازداشت و اهدا به دادگاه انقلاب و دیگر مواردی بود که تو این تریبون مورد اعتراض قرار گرفت.
همه کسایی که قصد داشتن شرکت بکنن در این تریبون آزاد تونستن وارد دانشگاه بشن؟ یه سری از دانشجوها به هر حال ممنوع ورود هستن به دانشگاه. اونها چطور اومدن یا نه؟
متأسفانه متاسفانه خیلی از دانشجویان رو دانشگاه ممنوع ورود کرده. اون هم به صورت کاملا غیر قانونی، نه حکمی ابلاغ شده و نه همچین قانونی وجود داره که دانشجو رو به خانه دوم خودش دانشگاه ممنوع ورود کنه. ولی با این وجود حالا شماره بسیار اندکی از دانشجویان تونستن توسط راهکاری که پیش بینی شده بود وارد دانشگاه بشن، ولی اکثر غریب به اتفاق دانشجو ممنوع ورود نتونستن وارد دانشگاه بشن متاسفانه. و درهای دانشگاه به شدت کنترل میشد توسط هم انتظامات دانشگاه و هم کسانی که لباس شخصی بر تن داشت.
بازتاب این تریبون آزاد در خبرگزاری‌های نزدیک به دولت رو ما زیاد دیدیم طی دیروز و امروز. خبرگزاری‌های مهر، فارس، حتی ایسنا در مورد این تجمع گزارش‌هایی داشتن. این بازتاب گسترده رو به چه دلیل می‌دونید؟
فوریت مومدن دولت نهم رئیس‌های دانشگاهی که توسط این دولت منتصب شدن در دانشگاه‌های مختلف، ما شاهد افزایشی که با تمام دانشجویان در دانشگاه بودیم. طوری که فضای دانشگاه به طور بسیار شدیدی فضای اختناق و استبداد شده بود و به هیچ روی تطلیه این فضا فکر نمی‌کردن که با این همه فشار بازداشت و احضارها و صدور احکام ناجوانمردانه توانی برای دانشجویان برای اعتراض باقی مونده باشه. ولی ما دیروز دیدیم که برای گذشت 3 سال که نیروهای اطلاعاتی برنامه‌ریزی کردن برای اینکه انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک برگزار نشه، شروع هرچه تمام‌تر انتخابات انجمن اسلامی دوباره برگزار شد در صحنه دانشگاه و تعداد زیادی از دانشجویان در انتخابات شرکت کردن و نمایندگان خودشون رو برای شورای مرکزی انجمن اسلامی جهت فعالیت در سال آینده انتخاب کردن. مسلماً این برای اونها بسیار سنگین بود و غیر قابل پیش بینی. همچنین که حالا داخل دانشگاه دیدیم، مشاهده کردیم که تمام مدیران دانشگاه در بهت حیرت فرو رفته بودند که این حضور گسترده و این فعالیت مستمر در دانشگاه توسط انجمن اسلامی خیلی جالب و پرشکوه بود. فکر می‌کنم برای این جهت باشه که براشون جالب بوده که البته غیر منتظره که ما همچنان به فعالیت خودمون ادامه بدیم.
برگزاری انتخابات برای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر آیا با مخالفت‌ها یا ممنوعیتی هم مواجه شد دیروز؟
بله، مسلماً همیشه برنامه گروهی سالهای اخیر داشتیم که در آستانه برگزاری انتخابات انجمن فشارهای زیادی بر دانشگاه وارد میشه. ما طی همین روز احضار چند تن از فعالین سابقمون به دادگاه انقلاب داشتیم و صبح همین روز تریبون آزاد و روز گذشته تماسهای مکرری از افراد اطلاعاتی و حتی شخص مسئول کمیته انضباطی با خانواده های فعالین دانشجویی صورت گرفت. آنها تهدید کردند که به این تریبون آزاد شرکت نکنند. همچنین همون کنترل بسیار شدیدی که درهای دانشگاه شد برای عدم ورود دانشجویان به دانشگاه، ولی با این وجود انتخابات خیلی باشکوه برگزار شد.
گفتگوی فرین آسمی رو شنیدید با سجاد ویس مرادی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در مورد تجمع روز گذشته دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به صدور حکم حبس برای 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. به گزارش سینمایی توجه فرمایید. نادر داوودی، عکاس و مستندساز ایرانی، به تازگی جدیدترین اثر بلند خود را تحت عنوان عارف به توان 2 در دانشگاه تورنتو به نمایش درآورده است. این مستند در مورد زندگی یک راننده تاکسی در تهران است که آرزوی دیدار عارف، خواننده قدیمی پیش از انقلاب را دارد. مریم اقوامی از تورنتو.
عارف به توان 2، اولین مستند نادر داوودی، هنرمند جوان ایرانی در دانشگاه تورنتو به نمایش درآمده است. عارف به توان 2 روایت واقعی زندگی بزرگمهر، راننده تاکسی فقیری در تهران است که در آرزوی دیدار عارف، خواننده موسیقی پاپ پیش از انقلاب اسلامی در ایران است. نادر داوودی با به تصویر کشیدن زندگی روزمره بزرگمهر که بر عارف، خواننده محبوب ایرانی پیش از انقلاب سال 57 در ایران و تاکسی او که در واقع تنها منبع درآمد این مرد ایرانی است، متمرکز شده است. عارف به توان 2 حکایت شیفتگی بزرگمهر، آوازهای او در تاکسی که همچون یک کاباره متحرک به اجرای موسیقی عارف و پخش صدای او میپردازد، با طنزی ظریف دل مشغولی های این مرد ایرانی را روایت میکند که روزگار او حول محور شخصیت عارف و آرزوی دیدار او سپری میشود. این مستندساز ایرانی پس از اولین مواجهه با بزرگمهر و مسافران او که از آوازهای وی در تاکسی شگفت زده میشوند، تصمیم میگیرد تا برای به واقعیت بدل کردن آرزوی دیرینه او برای دیدار عارف به دبی سفر کند. بزرگمهر که از شادی دیدار این خواننده قدیمی ایرانی در پوست خود نمی گنجد، 3 روز فرصت دارد تا به همراه نادر داوودی، کارگردان این مستند، برای دیدار و شرکت در کنسرت عارف عازم دبی شود.
من اگه من عارف نباشم، ولی وجودم خودم عارفم.
خیلی آرزو دارم از نزدیک ببینمش. اصلا بغلش کنم، مایشش کنم.
یه اون زد عارف ها رو عارف میشه خودش.
بعد همه به حل گفتم عارف کجاست؟ عارف رفت پیش عارف.
نادر داوودی هنرمند ایرانی که با تمرکز ویژه بر لحظه‌های به یاد ماندنی زندگی روزمره این راننده تاکسی، عارف به توان دو را ساخته. از سال 1996 میلادی مستندهای دیگری همچون تعزیه، تاریخ یک سرزمین کهن، رضا یک گمشده در زمان و مسلمانان کانادایی را تهیه کرده است. وی در حال حاضر با تمرکز بر موسیقی، هنر، سینما و فرهنگ ایرانی چند فیلم دیگر را در دست ساخت دارد. مریم اقوامی، ترانتو.
نمایش فیلم مستند عارف به توان دو ساخته نادر داوودی، عکاس و مستندساز ایرانی در دانشگاه تورنتو، در گزارشی از مریم اقوامی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
قانون تازه‌ای که همزمان با روز جهانی گرامی داشته زمین در شهر لس‌آنجلس تصویب شد، دستور تازه‌ای است برای سبزسازی آسمان‌خراش‌های مسکونی و اداری این شهر که نهایتاً از نشر گازهای گلخانه‌ای به مقدار زیادی جلوگیری می‌کند. فیروز خطیبی از لس‌آنجلس.
این قانون تازه نه تنها یکی از مهمترین طرح‌های داخلی شهر لس‌آنجلس برای مبارزه با مشکل گرمایش زمین محسوب می‌شود، بلکه این شهر را به عنوان پیشاهنگ در اقدام به ایجاد قانون آسمان‌خراش‌های سبز در صدر شهرهای دیگر ایالات متحده آمریکا قرار داده است. طبق این قانون تازه که توسط شورای شهر با آرای یک دست اعضای آن به تصویب رسید، آسمان خراش ها و ساختمان های بزرگ چندین طبقه دیگر از این پس باید با در نظر گرفتن شرایط محیط زیست ساخته شوند، از جمله ایجاد چمنکاری و گلکاری هایی که به آبیاری زیاد احتیاج ندارند و استفاده از مواد قابل استفاده مجدد برای گرم ساختن این ساختمان ها در زمستان و انرژی کارآمد برای خنک‌سازی آنها در تابستان و روشن نگه داشتن چراغ های آنها. این مسئله با توجه به سابقه‌ای که شهر لس‌آنجلس از لحاظ آلودگی به دود و بخارهای شیمیایی در هوا دارد، قدم مهمی محسوب می‌شود و روز گذشته شهردار آنتونیو ویارگوزا که به افتخار روز جهانی گرامی داشت زمین یک کراوات سبز رنگ به گردن بسته بود، روی بالکن آفتابی میان دو آسمان خراش تازه این شهر در خیابان هوب به نام‌های لوما و الیون که با این استانداردهای تازه ساخته شده اند ایستاد و آغاز این طرح تازه را رسماً اعلام کرد. شهردار لس‌آنجلس تعهد کرده است که مقدار نشر گازهای سمی گلخانه‌ای را تا سال 2030 به مقدار 35% کمتر از مقدار اندازه‌گیری شده این گازها در سال 1999 برساند. این عمل لازمه جلوگیری از مصرف زغال سنگ در بسیاری از مراکز وابسته به شهرداری و تبدیل آنها به انرژی برقی و قابل استفاده دوباره است. آقای ویارگوزا در سخنرانی خود به مناسبت گشایش آسمان خراش‌های سبز شهر لس‌آنجلس گفت: ما پس از سالها دنبال روی سیاست‌های قفلت و مسامحه درباره شرایط محیط زیست و مشکل گرمایش هوا، امروز از دریچه سبز به آینده سالم نگاه می‌کنیم. قانون آسمان خراش‌های سبز می‌تواند از لحاظ تقلیل گازهای گلخانه‌ای با کاشتن بیش از 8 میلیون درخت برابری کند.
گزارشی بود از فیروز خطیبی. شنوندگان عزیز، نیم ساعت دیگر چندین پیام دریافت شده از شنوندگان عزیز پخش خواهد شد. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرها. پادشاه اردن با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن ملاقات کرد. بمب‌گذاری انتحاری در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان در استان قندهار 3 کشته و دست کم 14 مجروح بر جای گذاشت. شرکت کنندگان در اجلاس همسایگان عراق عملیات اخیر نیروهای عراقی را علیه شبه نظامیان وابسته به مقتدا سعد ستودند. و محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور تعیین شده است. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما همراه بودم.